آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعات برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی می‌کنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیا زمانی طولانی بر انسان گذشت که چیز قابل ذکری نبود؟ ما انسان را از نطفه مختلطی آفریدیم و او را می آزماییم، بدین جهت او را شنوا و بینا قرار دادیم. ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد یا ناسپاس. ما برای کافران زنجیرها و قلها و شعله‌های سوزان آتش آماده کرده ایم. به یقین ابرار و نیکان از جامی می نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند. آنها به نذر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است می ترسند و قضای خود را با اینکه به آن علاقه دارند به مسکین و یتیم و اسیر می دهند و می گویند ما شما را به خاطر خدا اطعام می کنیم و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
وقت بخیر دوستان گرامی، امروز سه شنبه 16 آبان ماه سال 1402 هجری شمسی مطابق با 22 ربیع الثانی سال 1445 هجری قمری و برابر با 7 نوامبر سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد جریان شوم خواهد بود. سپس فرهنگنامه به سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن نمایش رو میشنوید. برنامه بعدی تکرار راز تندرستی خواهد بود. پایان بخش برنامه ما تکرار قند پارسی است. این را هم خواهید شنید. یاران همراه، شما صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. اکنون ساعت 19 به وقت ایران 23 دقیقه به وقت تاجیکستان و بخش سیاسی توجه فرمایید.
آمادگی تاجیکستان برای دومین سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران بعد دوشنبه. تبریک روز قانون اساسی در تاجیکستان از سوی امام علی رحمان. و آخرین خبرها از سرزمین های اشغالی. شمار شهدای غزه به بیش از 10,000 نفر رسید. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان و طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان سفر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران بعد دوشنبه را تایید کرد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه با امام علی رحمان همتای تاجیک خود دیدار خواهد کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان روز سه‌شنبه اعلام کرد پس از دیدار دو جانبه رؤسای جمهوری ایران و تاجیکستان، هیئت‌های از دو کشور تشکیل جلسه خواهند داد. سران ایران و تاجیکستان در نشست اتاق بازرگانی تاجیکستان و ایران که از 7 تا 12 نوامبر در دوشنبه برگزار می‌شود نیز شرکت می‌کنند. ابراهیم رئیسی از دوشنبه به مقصد تاشکند پایتخت ازبکستان و محل نشست سران سازمان همکاری اقتصادی اکا عزیمت میکند. این دومین سفر ابراهیم رئیسی به تاجیکستان پس از انتخاب وی به عنوان رئیس جمهوری ایران است. سفیر ایران در تاجیکستان در تشریح سفر رئیس جمهوری ایران به دوشنبه، امضای اسناد همکاری در زمینه‌های مختلف، برگزاری همایش مشترک تجاری و اقتصادی و صدور بیانیه مشترک رؤسای جمهوری دو کشور را از رؤوس برنامه‌های آیت الله رئیسی در این سفر برشمرد. حقیقیان با بیان این که طی دو سال گذشته روابط و همکاری های دو کشور در همه حوزه ها به ویژه در حوزه اقتصادی و تجاری توسعه یافته است گفت. حجم مبادلات تجاری بین دو کشور از 120 میلیون دلار در سال 1400 به بیش از 280 میلیون دلار در سال 1401 افزایش یافت و در 6 ماهه اول سال جاری تا کنون حدود 150 میلیون دلار حجم روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور بوده است. سفیر ایران در تاجیکستان خاطر نشان کرد طی این مدت در حوزه صدور خدمات فنی مهندسی چندین قرارداد با بیش از 550 میلیون یورو به امضا رسیده که تاکنون بیش از 100 میلیون یورو از آن اجرا شده است. ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. امام علی رحمان روز قانون اساسی را به تاجیکا تبریک گفت. رئیس جمهوری تاجیکستان خاطر نشان کرد که تصویب قانون اساسی در 29 سال پیش پایه و اساس ایجاد یک کشور دموکراتیک قانونی و سکولار را ایجاد کرد. او گفت قانون اساسی به عنوان یک سند سرنوشت ساز آغاز مرحله تاریخی جدید در توسعه دولت جدید تاجیکستان بود و منجر به تغییرات اساسی در زندگی سیاسی جامعه ما شد. رئیس جمهوری تاجیکستان خاطر نشان کرد منافع ملی، ارزش‌ها و سنت‌های فرهنگی، تثبیت شده تاریخی مردم متمدن تاجیک و اهداف نسل های گذشته حال آینده مردم در قانون اساسی بیان آزادانه خود را یافتند. او اظهار کرد تاجیکستان به لطف قانون اساسی توانست به جامعه جهانی اعلام کند که سیاست صلح‌آمیز را دنبال میکند و به استقلال و حاکمیت سایر کشورها احترام میگذارد. رئیس جمهوری تاجیکستان افزود با توجه به شرایط بسیار دشوار جهان، گستردگی روزافزون تهدیدها و خطرات جدید جهانی، تضعیف استقلال، آزادی و ثبات کشورهای مختلف جهان، لازم است هر فرد به قانون اساسی احترام بگذارد و به آن عمل کند. رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرد که باید از سنین کودکی به کودکان آموزش داده شود که به قانون اساسی احترام بگذارند. 58 نفر از فعالان اقتصادی خراسان رضوی به تاجیکستان سفر کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان گفت همزمان با سفر رئیس جمهوری به دوشنبه پایتخت تاجیکستان، هیئت تجاری 58 نفره از مدیران و فعالان اقتصادی، بازرگانان و کارآفرینان خراسان رضوی و برخی استانهای کشور به تاجیکستان سفر کردند. محمد حسین روشنک افزود این شماری بالای فعالان اقتصادی از کشور ایران که راهی سفر به تاجیکستان شدند نشان از روابط مطلوب تجاری بین دو کشور دارد. وی با بیان اینکه بیشتر اعضای این هیئت تجاری مربوط به استان خراسان رضوی است گفت در این هیئت معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیر کل صنعت معدن و تجارت و رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه شمال شرق در خراسان رضوی و همچنین 5 نفر از اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی مشترک ایران و تاجیکستان نیز حضور دارند. رئیس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان افزود این سفر در پاسخ به سفر هیئت تجاری کارآفرینی کشور تاجیکستان به ایران و خراسان رضوی است که با سفر رئیس جمهوری ایران همزمان شده و قرار است در همایش تجاری کارآفرینی سازندگی که 100 نفر از فعالان اقتصادی ایرانی و 150 نفر از فعالان اقتصادی تاجیکی حضور می‌یابند شرکت کنند. وی با اشاره به مهمترین مسائلی که در سفر هیئت تجاری خراسان رضوی به تاجیکستان دنبال می‌شود هم گفت لغو روادید، تامین وگان برای صادرات و تسهیل مسیر حمل و نقل کالا از تاجیکستان به ایران و برعکس، هماهنگی استانداردهای مشترک برای تبادل کالاها با تاجیکستان، کاهش تعرفه و عارضه واردات برخی کالاها از ایران به تاجیکستان از خواسته های هیئت تجاری ایران در این سفر است. در تاجیکستان تعداد دام افزایش یافته و در نتیجه تولید شیر و گوشت نیز نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. به گزارش سپوتنیک این مطلب را شاکر نظرزاده، معاون وزیر کشاورزی تاجیکستان، در جشنواره نمایشگاه و فروش گاوی شجره‌ای در دنغره بیان کرد و گفت صنعت دامپروری یکی از حوزه‌های مهم و اولویت دار مجتمع کشت و صنعت است. و گفته این نظرزاده این بخش در تامین امنیت غذایی کشور از جمله تامین گوشت و لبنیات و همچنین صنایع مواد خام جایگاهی ویژه دارد. از اوایل اکتبر سال 2023 بیش از 2.6 میلیون سرگاو در تاجیکستان پرورش داده شده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 125 هزار سر افزایش داشته است. وزارت کشاورزی تاجیکستان تعداد بزرگ گوسفند تاجیکستان را 6.6 میلیون سر تخمین زد که این افزایش بیش از 404 هزار سر بود. تعداد اسب هم در مراکز پرورش تاجیکستان نیز افزایش یافته و به 87 هزار سر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 2000 سر بیشتر است. مقامات همچنین از افزایش تولید گوشت و شیر خبر دادند. به ویژه از یانوار تا سپتامبر بیش از 221 هزار تن گوشت و 688 هزار تن شیر تولید شده است. وزارت کشاورزی تاجیکستان گزارش داد امسال 805 هزار تن سیب زمینی برداشت شده است که 29.6 تن بیشتر از دوره گزارشی سال 2022 است. برداشت در برخی از مناطق تاجیکستان همچنان ادامه دارد. در حال حاضر حدود 3000 نو سیب زمینی در جهان کشت می شود که کشت 15 نوی آن در تاجیکستان رایج است. و گفته مقامات وزارت کشاورزی تاجیکستان این کشور هر ساله به 1,200,000 تن سیب زمینی نیاز دارد که تامین همه این مقدار در داخل غیر ممکن است. سیب زمینی پس از آرد گندم دومین محصول در سبد غذایی خانواده‌های تاجیکستان است. سیب زمینی که در تاجیکستان بیشتر در مناطق کوهستانی نظیر رشت، زرافشان و بدخشان کشت می شود از مهمترین مواد غذایی تاجیکان محسوب می شود و در سفره خانواده‌های تاجیک از جایگاهی ویژه برخوردار است. با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. وزارت بهداشت فلسطین از افزایش شمار شهدای غزه به 10,328 نفر خبر داد. با گزارش المیادین، وزارت بهداشت فلسطین روز سه‌شنبه در اطلاعیه اعلام کرد از 7 اکتبر تا کنون 10,328 فلسطینی از جمله 4,237 کودک در تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه به شهادت رسیدند. بر اساس این اطلاعیه نظامی بهداشتی و درمانی غزه به صورت کامل از خدمت رسانی به مجروحان ناتوان شده است. وزارت بهداشت فلسطین از سازمان ملل و کمیته بین المللی صلیب سرخ خواست از تأسیسات بهداشتی و درمانی و آمبولانس ها در غزه محافظت و گذرگاه های امن انسانی برای تضمین ارسال کمک های پزشکی و سوخت و خروج مجروحان ایجاد کنند. نیروهای مقاومت فلسطین در پاسخ به جنایت مستمر رژیم صهیونیستی 7 اکتبر 2023 عملیات غافلگیر کننده با نام طوفان الاقصا را از غزه علیه مواضع رژیم اشغالگر قدس آغاز کردند. این رژیم برای تلافی و جبران شکست خود و توقف عملیات مقاومت تمام گذرگاه های نوار غزه را بسته و در حال بمب‌بارانی این منطقه است. واکنش ها به شهادت 3 دختر بچه و 1 زن در حمله پهپادی صهیونیست ها به جنوب لبنان همچنان ادامه دارد. احزاب مختلف مسیحی و اهل سنت لبنانی این جنایت را به شدت محکوم کردند. گردان های قسام فلسطین در جنوب لبنان نیز با 16 موشک شهرک صهیونیست نشینی نهاریا و بندر راهبردی حیفا دومی شهر بزرگ در اراضی اشغالی را هدف قرار دادند. همکارمان عظیم‌زاده از جنوب لبنان گزارش می‌دهد.
به صدا در آمدن آژیر خطر در بندر حیفای رژیم صهیونیستی، گردان‌های قسام فلسطین در جنوب لبنان با 16 موشک شهرک صهیونیست نشین و نظامی نهاریا و بندر راهبردی حیفا دومین شهر بزرگ در اراضی اشغالی را هدف قرار دادند. واکنش ها به شهادت 3 دختر بچه و 1 زن در حمله پهپادی صهیونیست ها به جنوب لبنان همچنان ادامه دارد. احزاب مختلف مسیحی و اهل سنت لبنان این جنایت را به شدت محکوم کردند.
انظروا هم اطفال،
نگاه کنید اینها بچه بودند. این کتاب‌های اونهاست. من در ماشین خودم جلوی اونا حرکت می‌کردم که ناگهان موشک پهپاد به ماشین اونها اصابت کرد. خواهرم به همراه دخترش و 3 نوه‌اش در این ماشین بودند. خواهرم و 3 نوه‌اش دختران 10، 12 و 14 ساله شهید شدند. تنها بودم و فقط تونستم خواهرزاده‌ام رو نجات بدم. این جنایت صهیونیست‌ها در کنار سایر جنایت‌هاشون در غزه بی پاسخ نمیمونه.
حزب الله لبنان نیز در 2 بیانیه از هدف قرار دادن 3 پایگاه نظامی راهب، جلل دیر و مالکیه رژیم صهیونیستی در شمال اراضی اشغالی خبر داد.
اسرائیل قتلت عمتي.
اسرائیلی ها عمه من و 3 نوه‌اش رو کشتن. ما به انتقام خون این شهدا توسط حزب الله اطمینان داریم. حرکت ما در مسیر مقاومت با این شهدا با ثبات‌تر از قبل خواهد شد.
نظامیان صهیونیست هم به ایتا شعب، لبونه، اطراف ناقوره، علما شعب و ایترون با توپخانه، پهپادهای مسلح و جنگنده‌هایشان حمله کردند. همچنین این روزها ارتش رژیم صهیونیستی از ابزاری متفاوت برای جاسوسی و کمک به انجام حملات بیشتر به جنوب لبنان استفاده می‌کند.
بعد از اینکه حزب الله دوربین‌های جاسوسی نظامیان صهیونیست در نوار مرزی لبنان با فلسطین اشغالی را منهدم کرد، حالا این نظامیان برای جاسوسی در منطقه از بالون‌هایی که به روی اون دوربین نصب استفاده می‌کنند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل پایگاه نظامی مسکاف عام صهیونیست‌ها، مرز لبنان با فلسطین اشغالی.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. ظرفی 2 هفته گذشته مقاومت اسلامی عراق 37 بار مواضع امریکایی ها را در عراق و سوریه هدف قرار داد. همکارمان جلال خالدی از بغداد گزارش می دهد.
مقاومت اسلامی عراق در 7 حمله جداگانه دیشب و بامداد امروز 4 پایگاه آمریکایی در عراق و سوریه را هدف قرار داده. مقاومت اسلامی عراق از اول آبان ماه تا به امروز، یعنی ظرف 2 هفته گذشته، 37 بار مواضع نیروهای آمریکایی در پایگاه‌های اشغالگران را در 2 کشور عراق و سوریه بمباران و 2 بار هم مواضع رژیم صهیونیستی در دریای مرده و منطقه ایلات در شمال سرزمین‌های اشغالی را آماج حملات موشکی خود قرار داده است. این اقدام محور مقاومت با استقبال سران قبایل عراق روبرو شده است.
نحن شیوخ.
به عنوان شیوخ قبایل موضعی واحد در قبال حمایت از محور مقاومت اتخاذ کرده ایم. الحمدلله مقاومت اسلامی عراق و مقاومت اسلامی دیگر کشورهای ضد استکباری این روزها از هیچ اقدامی در حمایت از مردم غزه دریغ نکردند.
یجب علینا دعم المجاهدین.
حمایت از مجاهدین محور مقاومت افتخاری برای همه ماست. حمایت ما از محور مقاومت تا اخراج کامل اشغالگران از عراق ادامه خواهد داشت.
آمریکا کورکورانه از رژیم صهیونیستی حمایت می‌کند و ما هم به طور علنی از محور مقاومت حمایت می‌کنیم و به آمریکا این پیام را می‌رسانیم که تا بیرون راندن شما از خاک عراق آرام نخواهیم نشست.
حملات مقاومت اسلامی عراق به پایگاه‌های آمریکایی همچنین موجب شده تا این روزها برخی گروه‌های سیاسی عراقی بار دیگر بر لزوم اجرایی شدن طرح اخراج نظامیان آمریکایی که در سال 2020 به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود تأکید کنند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. آژانس بین‌المللی امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی آنروا اعلام کرد هر 10 دقیقه یک کودک در غزه شهید می شود. آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در گزارش اعلام کرد در سایه بمب‌باران بی‌سابقه و مستمر رژیم صهیونیستی بر نوار غزه که از 7 اکتبر آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد، به طور میانگین هر 10 دقیقه یک کودک فلسطینی به شهادت می رسد و 2 کودک دیگر مجروح می شوند. آن روا در این گزارش با اشاره به این که حفاظت از غیر نظامیان در جریان این درگیری ها نه یک آرزو یا یک هدفی ایدئال بلکه یک وظیفه و تعهد در قبال بشریت مشترک است بر ضرورت حفاظت از غیر نظامیان در هر کجا که هستند تأکید کرد. هیئت امور اسرا و آزادگان فلسطین و باشگاه اسیر فلسطین اعلام کرد از آغاز عملیات طوفان الاقصا تا به امروز اشغالگران 2200 نفر را در کرانه باختری رود اردن بازداشت کردند. با گزارش خبرگزاری فلسطینی شهاب، هیئت امور اسرا و آزادگان فلسطینی روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد رژیم صهیونیستی در چارچوب سیاست به اسارت گرفتن جوانان فلسطینی در کرانه باختری از بیم عملیات‌های ضد صهیونیستی امروز نیز دست کم 55 فلسطین را در این منطقه بازداشت کرده است. در این بیانیه آمده است رژیم صهیونیستی طی یک ماهی نبرد طوفان الاقصا تاکنون بیش از 2200 فلسطینی را به اسارت گرفته و شمار اسرای فلسطینی تا پایان ماه اکتبر گذشته به 7000 نفر از جمله 62 زن رسیده است و شمار اسرایی که تحت عنوان بازداشت اداری در بند رژیم صهیونیستی هستند به 2070 نفر میرسد. مردم با راه اندازی پویش خرید از نشان آمریکایی مکدونالد را در اندونزیا و مالزی تحریم کردند. همکارمان پورهاجی از کوالالومپور گزارش می‌دهد.
مردم در واکنش به حمایت‌های مالی شرکت آمریکایی مکدونالد از سربازان رژیم غاصب صهیونیستی علیه رستوران‌های زنجیره‌ای این شرکت در اندونزی و مالزی در قالب راه‌اندازی پویشی محصولات این نشان آمریکایی را تحریم کردند.
هدف مردم اندونزی از تحریم محصولات وابسته به صهیونیست‌ها مقابله با تبعیض نژادی، جنایات جنگی و همچنین تأکید بر پایان نسل‌کشی رژیم جعلی اسرائیل.
تب پویشی که با تجمع مقابل برخی شعبه‌های مکدونالد و انتشار موج گسترده اون در شبکه‌های اجتماعی مالزی بالا گرفته.
تحریم محصولات حامی رژیم ظالم صهیونیستی یکی از راه‌های مؤثر مقابله با این منکر بزرگه.
به گفته ازمیر جعفر مدیر عامل شرکت زنجیره‌ای مکدونالد مالزی، مردم کارمندان این شرکت رو به علت به تن داشتن پوشش نشاندار در خیابان‌ها، مترو و اتوبوس‌های خط واحد از خود طرد می کنند.
بیش از 21,000 کارمند ما تحت تأثیر پویش تحریم مدام از سوی مردم طرد می شن. این روند به کسب و کار رستوران های زنجیره ما آسیب زده. ما به عنوان یک نهاد تجاری مستقل و بی طرف در مالزی ارسال کمک به نهاد مالی جی یو اف سرمایه متحد یهود رو رد و از ابتکار دولت مالزی برای کمک 1,000,000 رینگیتی به صندوق بشر دوستانه فلسطین حمایت میکنیم.
رستوران های زنجیره این شرکت در مالزی بر اثر فشار پویش تحریم ساعات کاری خود را از 8 ساعت به 6 ساعت کاهش دادن. این در حالیه که ارزش سهام مکدونالد در هفته اخیر به کمترین میزان خود در 4 سال گذشته رسید.
میز صندلی های خالی چند شعبه شلوغ در بررسی های میدانی ما هم نشون میده با توجه به عزم ملی مالزیایی ها رستوران‌های زنجیره‌ای این نشان آمریکایی با کاهش مشتری مواجه شدند. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
شنونده یک خبری ورزشی باشد. در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا پرسپولیس ایران هم‌اکنون به مساف استقلال تاجیکستان رفته است که نتیجه این بازی با تساوی 1-1 در دقایق اضافی دنبال می شود. پرسپولیس ایران روز سه‌شنبه در چارچوب هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 17:30 مهمان استقلال تاجیکستان است. پرسپولیس در دقیقه 29 توانست از روی یک ضربه آزاد دیدنی توسط مهدی ترابی به گل رسید تا از حریف خود پیش افتد. استقلال تاجیکستان نیز توانست در دقیقه 74 گل تساوی را به ثمر رساند تا بازی به تساوی کشیده شود. دیداری رفت این دو تیم با پیروزی 2-0 پرسپولیس به پایان رسیده بود. در حال حاضر پرسپولیس 6 امتیازی پایین تر از النصر 9 امتیازی در رده دوم گروهی ای قرار دارد و استقلال تاجیکستان با 1 امتیاز در قعر جدول این گروه جای گرفته است. با پایان مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را می شنوید. We'll be right back.
در حالی که دولت بایدن حمایت کامل سیاسی خود از اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی در نوار غزه را اعلام کرده و حتی با آتش بس نیز مخالفت نموده، اما مسئله کمک مالی به اسرائیل که مد نظر جمهوری خواهان است، با دیدگاه کاخ سفید که خواهان ارائه همزمان کمک مالی و تسلیحاتی به اوکراین است، باعث بروز اختلاف گسترده بین کنگرس و کاخ سفید شده است. مجلس نمایندگان آمریکا تحت رهبری جمهوری خواهان طرح 14.3 میلیارد دلاری برای جنگ تل اویو با حماس را تصویب کرد. این طرح با 226 رأی موافق در مقابل 196 رأی مخالف در مجلس نمایندگان به تصویب رسید و تنها دو جمهوری خواه با این طرح مخالفت کردند و از میان دموکرات ها تنها 12 نفر با آن موافقت کردند. این اتفاق نادر است، زیرا بسته های کمک به اسرائیل معمولا از حمایت گسترده دو حزبی برخوردار است، اما طرح کمک به تل اویو که توسط مایک جانسون رئیس جمهوری خواه جدید مجلس نمایندگان ارائه شد، با مخالفت اکثریت قریب به اتفاق دموکرات ها روبرو شد. دموکرات ها می گویند که طرح جمهوری خواهان به هیچ کجا نمی رسد. آنها با انتقاد از این که طرح جمهوری خواهان شامل ارائه کمک های امنیتی با اوکراین در جنگ علیه روسیه نمی شود، همچنین گفتند که این لایحه موجب کاستن از بودجه سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا می شود. در واقع بر اساس این طرح کمک به تل اویو با کاهش درآمدهای داخلی دولت آمریکا انجام می شود. همزمان دفتر بودجه کنگره آمریکا که نهاد غیر حزبی است در این زمینه گفته است که جبران هزینه کمک به اسرائیل از طریق کاهش بودجه خدمات درآمد داخلی آمریکا و کسری بودجه اضافه می کند و منجر به از دست رفتن درآمد تقریبا 26.8 میلیارد دلاری طی 10 سال می شود. پیش از این کاخ سفید اعلان کرده است که هر گونه لایحه مربوط به کمک به اسرائیل بدون کمک به اوکراین را ویتو خواهد کرد. جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز پنجشنبه با صراحت گفت که بایدن طرحی که فقط شامل کمک های جنگ اسرائیل علیه حماس شود را ویتو خواهد کرد و تاکید کرد که بایدن از یک بسته کمک های ترکیبی که شامل کمک به اسرائیل، غزه و اوکراین همراه با اولویت های دیگر در بودجه پیشنهادی 106 میلیارد دلاری که برای امنیت ملی است حمایت میکند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا قبلا تصریح کرده بود که این طرح را ویتو خواهد کرد. بایدن نزدیک به 106 میلیارد دلار برای اسرائیل، اوکراین، غزه، امنیت مرزی ایالات متحده و سایر نیازها می‌خواهد. نکته مهم درباره تصویب طرح کمک به رژیم صهیونیستی این است که برخلاف موارد قبلی در کنگره که تصویب کمک به این رژیم با اجماع آرا صورت می گرفت، اما این بار اختلاف بین جمهوری خواهان و دموکرات ها باعث شده تا شمار زیادی از نمایندگان عمدتاً دموکرات با این طرح مخالفت کنند. در حالی که در سنای آمریکا حمایت دو حزبی از کمک به اسرائیل و نیز حمایت بیشتر از اوکراین وجود دارد، اما در مجلس نمایندگان بسیار از جمهوری خواهان با ارسال کمک های بیشتر به اوکراین مخالف هستند و دو مجلس در تضاد با یکدیگر قرار گرفته اند. چاک شامر رهبر اکثریت دموکرات در سنای آمریکا تصریح کرد سنا طرح عمیقا ناقص مجلس نمایندگان را بررسی نخواهد کرد، اما در عوض ما بر روی بسته کمک های اضطراری دو حزبی خود که شامل کمک به اسرائیل، تایوان، اوکراین و کمک های بشردوستانه به غزه هم می شود کار خواهیم کرد. دولت بایدن اکنون بیش از پیش نگران این امر است که با توجه به مخالفت کلی جمهوری خواهان با کمک های گسترده کنونی به اوکراین و درخواست مشروط و محدود شدن این کمک ها، تصویب طرح کنونی کمک و اسرائیل بدون اینکه بسته مالی کلی مد نظر وی در کنگره تصویب شود، باعث اختلال در استراتژی واشنگتن در قبال جنگ اوکراین و به انگیزه شدن اوکراینی‌ها در جنگ علیه روسیه شود. سید رضا میرطاهر، کارشناس سیاسی، در رابطه با این موضوع میگوید:
از زمانی که عملیات طوفان الاقصی جانب حماس در نوار غزه آغاز شد، شاهد این هستیم که آمریکا به عنوان متحد اصلی رژیم صهیونیستی نقش حامی اصلی و ارسال تسلیحات به فلسطین اشغالی رو از سر گرفته و کمک‌های بسیار گسترده‌ای به رژیم صهیونیستی کرده که این کمک‌های تسلیحاتی مخصوصا بمب‌های هدایت شونده مستقیما برای بمباران مردم مظلوم غزه مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این حال دولت بایدن در قالب یک بسته 106 میلیارد دلاری خواهان این شد که مبلغ 14.3 میلیارد دلار به رژیم صهیونیستی اختصاص پیدا کنه. جمهوری خواها که در مجلس نمایندگان اکثریت رو دارن، در مصوبه ای که جمعه قبل صورت دادن در واقع با این امر موافقت کردن، ولی بدون اینکه سایر مفاد بسته درخواستی بایدن از جمله کمک حدود 62 میلیارد دلاری به اوکراین رو تصویب کنن. همین مسئله باعث شده که کاخ سفید این تهدید رو مطرح کنه که حتی در صورت تصویب کمک‌ها به رژیم صهیونیستی در سنای آمریکا این لایحه رو به تو خواهد کرد، و این نشون میده که حتی در زمینه کمک به رژیم صهیونیستی که همواره تا قبل از این به صورت اجماعی در کنگره آمریکا به تصویب می‌رسید، این مسئله هم اکنون مورد مناقشه قرار گرفته. و
با خبری تکمیلی ورزشی همراهی ما باشد. در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا، پرسپولیس ایران با مسافه استقلال تاجیکستان رفت که نتیجه این بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید. پرسپولیس ایران روز سه‌شنبه در چارچوب هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 7:30 مهمان استقلال تاجیکستان بود. پرسپولیس در دقیقه 29 توانست از روی یک ضربه آزادی دیدنی توسط مهدی ترابی با گل رسید تا از حریف خود پیش افتاد. استقلال تاجیکستان نیز توانست در دقیقه 74 گل تساوی را به ثمر رساند تا بازی به تساوی کشیده شود. دیداری رفت این دو تیم با پیروزی 2-0 پرسپولیس به پایان رسیده بود. در حال حاضر پرسپولیس 7 امتیازی پایین‌تر از النصر 9 امتیازی در رده دوم گروه ای قرار دارد و استقلال تاجیکستان با 2 امتیاز در پایان جدول این گروه جای گرفته است. پایان مشروع خبرها. یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. آمادگی تاجیکستان برای دومین سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به دوشنبه، تبریک روز قانون اساسی در تاجیکستان از سوی امام علی رحمان و آخرین خبرها از سرزمین های اشغالی، شماری شهدای غزه به بیش از 10,000 نفر رسید. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریانی تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. همکنون جریانی شم را میشنوید.
جریان شوم، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم از رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه جریان شوم در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این قسمتی از برنامه با دورنمایی از سیاست دایش شاخه خراسان پرداخته می شود. از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. دورنمایی از سیاست داعش شاخه خراسان. داعش خراسان همان تکفیریان حاضر در جغرافیای افغانستان و کشورهای همجوار از جمله پاکستان، حوزه قفقاز و ایران است که تا امروز به گونه عمل کرده است که با وضوح میتوان وابستگی آن را فهمید. گاه اولویت عملیات‌ها را نیروهای ارتش کشور پاکستان قرار می‌دهد، گاه فرماندهان طالبان و گاه نیز عملیات های جسته و گریخته و البته هدفمند در جمهوری اسلامی ایران. در اینکه خوی داعش خوی توحش از شک وجود ندارد، آنها همواره با افزایش آمارهای عملیات ها و با تبلیغ آن افزایش کشته شدگان به زعم خود آمار از قدرت رو به افزایش خود ارائه می کنند. و این را از گزارش های هفتگی که در مجله رسمی النبا منتشر می شود می توان فهمید. اما اولویت عملیات ها بر چه اساس و میزان است؟ چندان قابل تشخیص نیست. همین مقدار می توان گفت که عملیات های داعش خراسان هدفمند بوده و با برنامه ریزی قبلی و با سیاستی که منفیت بعضی از کشورها را تأمین می کند انجام می شود. از باب نمونه و با ارزیابی عملیات اخیر داعش در کشور ایران، در حرم امامزاده احمد ابن موسی علیه السلام می توان وابسته بودن داعش را برملا کرد. داعش خراسان دشمن اول خود را طالبان می دانند و به این اولویت بارها اقرار کرده است و از حیثیت جغرافیایی و مبنای داعش که مبارزه با دشمن نزدیک را بر مبارزه کردن با دشمن دور مقدم می دانند نیز، طالبان باید هدف اولیه داعش باشند. یا اینکه در چند ماه گذشته ترکیه شاید بیش از هر کشوری دیگر در مبارزه سوری خود ضد داعش فعال بوده است و پاره از فرماندهان و حتی رهبران سابق داعش را نیز به هلاکت رسانده است و خبر آن را نیز با تبختر رسانه‌ای کرده است. در عین حال داعش اولویت عملیات را در ایران جستجو می کند. بر اساس چه اولویت دقیقاً در برهه حساسی که وضعیت امنیتی کشور جمهوری اسلامی ایران به دلیل احتمال شکلگیری موج دوم اغتشاشات می تواند آسیب پذیر باشد، داعش دست به عملیات زد و از عملیات کردن در افغانستان، کشورهای حوزه قفقاز و همچنین ترکیه اعتراض کرده است. جالبتر این که پاره از رهبران نهنجری های اخیر در استان سیستان بلوچستان نه تنها این عملیات ها را محکوم نکردند، بلکه همزمان لیست جهت ترور نیز معرفی کردند. در این بین برخی از غرزورزان و همچنین خبرگزاری های معاند و به اصطلاح اپوزیسیون ها نیز از این حمله تروریستی به حمله مسلحانه تعبیر کردند. کنار هم قرار دادن این پازل ها بیش از پیش این ذهنیت را تداعی می کند که لااقل داعش خراسان گروه ایدئولوژی و منهج محور نبوده و با توجه به روابطی که با نهادهای امنیتی منطقه‌ای و یا فرامنطقه‌ای دارد، چشمانداز عملیات ها را در چارچوب تأمین منافع اربابان خود ترسیم می کنند. این یک واقعیت است که داعش شاخه خراسان پازل از جنگ ترکیبی ضد چین و ایران از یک سو و طالبان نیز به اعتبار دیگر می باشد. جریان افراطی‌گرایی در منطقه مذکور سرشاخه نیست، ریشه ندارد، ذاتی نیست و معلول است. حرکت چند جانبه است که تحت مدیریت و هدایت غرب با زمینه های معضلات اجتماعی اقتصادی افراد را جذب و به افراطی‌گرایی می کشانند. برای اینکه بتوانیم رهبران حقیقی داعش را شناخت، باید دید بحران زدگی این کشورها به اصطلاح کدام قدرت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. چه کشورهای به دنبال ایجاد تنش، شکلگیری اختشاشات و در نهایت طرح براندازی در ایران، پیشگیری از رشد اقتصاد چین، با سنگ اندازی در تأسیس خط ترانزیتی جدید ابریشم و ناباقی گذاشتن افغانستان هستند. آنها رهبران حقیقی داعش هستند. سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان شنونده. به پایان وقت این قسمتی از برنامه جریان شوم رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما بزرگواران را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
یارانی همراه، از شما دعوت میکنم برنامه فرهنگ نامه را بشنوید.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین از زبانی مشترک با دودمانی پارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتاری نوبتی فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. عزیزان در گفتار این ساعت و شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم: محبوبیت آثار مکتوب ایران در کشورهای همسایه و اخباری فرهنگی. باید گفت کتاب قویترین و ارزشمندترین سفیر فرهنگی برای مردم یک کشور است که میتوانند مخاطبان خوبی را در کشورهای همسایه‌اش پیدا کنند. با کتاب میتوان با ارزش‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی یک کشور آشنا گردید. اینک مطلبی را در این رابطه تحت عنوان محبوبیت آثار مکتوب ایران در کشورهای همسایه تقدیم حضورتان می‌کنم. همین چند وقت پیش بود که خبری پرفروش‌ترین شدن کتاب بهترین شکل ممکن نوشته مصطفی مستور در آذربایجان و ترکیه خبرساز شد. کتابی که توسط ناشر ترک و با ترجمه مناسب در این دو کشور منتشر شد و مورد استقبال خوانندگان قرار گرفت. اما تنها این کتاب نبود که توانست در کشورهای منطقه پرفروش شود. اگر آمار یک سال اخیر استقبال از کتاب‌های ایرانی در کشورهای منطقه را نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که کم نبودند کتاب‌هایی که توانستند مورد استقبال مردم در کشورهای دیگر قرار گیرند. نمونه مشهور چند سال اخیر ترجمه و انتشار کتاب‌های هوشنگ مرادی کرمانی در کشورهای منطقه است. هوشنگ مرادی کرمانی را همه مخاطبان ایرانی با قصه های مجید می شناسند، اما وقتی کتابی شما که غریبه نیستید را نوشت، توانست در کشورهای منطقه نیز مخاطبان بسیاری را با خود همراه کند. در روسیه برای کتابش صف بیستند و تا چند وقت در محافل ادبی این کشور او را دعوت می کردند. از دیگر کتاب‌های ایرانی که در ترکیه با استقبال روبرو شده میتوان به این دو کتاب هم اشاره کرد. کتابی خرگوش‌ها پرواز می‌کنند نوشته حمید رضا شاه آبادی با تصویرگری مهدی قاسمی که مهارت، دقت، مهربانی و کمک را به کودکان آموزش می‌دهد، و کتابی قلبی فروزان مترسک نوشته جمال اکرمی و تصویرسازی افسانه ثانی هم داستان مترسک را روایت میکند که دوست دارد با بچه ها به هر جا که دلش خواست برود و دنیا را ببیند. در مجموع کتاب هایی که از ایران یا در موضوع ایران در ترکیه منتشر می شوند را می توان به دو دسته تقسیم کرد: کتاب های تالیفی با موضوعات سیاسی، تاریخی و سابقه روابط تاریخی و فرهنگی دو کشور، و کتاب های ترجمه. کتاب های ترجمه شده ایرانی در ترکیه در سه موضوع: کودک و نوجوان، ادبیات داستانی، فلسفه و تصوف قابل تقسیم هستند. باید ذکر نمود که استقبال از کتاب‌های ایرانی که به زبان عربی ترجمه شدن نشان از آن دارد که کشورهای عربی یک فرصت و بستری مهم برای دریافت کتاب‌های ایرانی هستند. کتاب من زنده ام شامل خاطرات معصومه آباد در دوران اسارت خود در 8 سال دفاع مقدس از سوی انتشارات بروج به چاپ رسیده است. این اثر از ابتدای انتشار تا کنون مورد استقبال مخاطبان قرار گرفته و در ایران بیش از 290 چاپ شده است. البته این کتاب فقط در ایران پرفروش نبوده و در کشورهای عربی هم بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. سوریه، عراق و لبنان از جمله کشورهایی بودند که این کتاب در کشورهایشان بسیار پرفروش شده است. در راهپیمایی 40 دو سال اخیر ترجمه کتاب من زنده هم در بین زائران خارجی توزیع شده و گاهی هم خودشان به دنبال این کتاب بودند. معصومه آبان نویسنده و راوی این کتاب میگوید که کتاب من زنده هم به 5 زبان عربی، اردو، انگلیسی، فرانسوی و سواحلی ترجمه شده است. استقبال از همه آنها در کشورهای مقصود خوب بوده، اما در کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار چشمگیر بوده است. انتشارات صدرا وابسته به بنیاد متعالیات اسلامی روسیه فعالیت خود را از سال 2007 در روسیه و شهر مسکو آغاز کرده است. این انتشارات آثار خود را در قالب سلسله های گوناگون منتشر میکنند. از جمله سلسله های انتشار یافته را میتوان به این موارد اشاره کرد: سلسله کتاب های قرآن شناسی، اسلام شناسی، شرق شناسی، سلسله کتاب های ایران شناسی، سلسله کتاب های پیامبران و صحابه برای کودکان، مذهب در جهان معاصر، سلسله کتاب های مباحث فلسفه روز، سلسله کتاب های حقوق و اقتصاد، اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، همچنین تفکری فلسفی در دنیای اسلام، بهترین رمان های ایرانی و سلسله کتاب های خانواده و تربیت در اسلام. این انتشارات در حوزه ایران معاصر و ادبیات معاصر ایران حدود 15 رمان و داستان منتشر کرده که برخی از آنها عبارتند از شطرنج با ماشین قیامت، مردگان باغ سبز و کتابی شما که غریبه نیستید. موضوع شکلگیری وطن فارسی از جمله دغدغه های فرهنگ اهالی سه کشور فارسی زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان در چند دهه گذشته بوده است. گسترش فعالیت های فرهنگی در کشورهای فارسی زبان و ویژه افغانستان طی سالهای گذشته یکی از مهمترین عوامل شکلگیری این پیوند بوده است. فعالیت هایی که اغلب با نگاه رو به جلو و با در نظر داشتن مخاطبان جوان و نسل جدید طراحی شده و شکل گرفته است. از جمله این فعالیت ها می توان به توسعه نشر در کشور افغانستان در سالهای گذشته و داد و ستد فرهنگی میان دو کشور ایران و افغانستان از این منظر اشاره کرد. محمد ابراهیم شریعتی، مدیر انتشارات عرفان، حدود 20 سال است که در حوزه نشر فعالیت دارد. او از معدود مهاجران افغانستانی در ایران است که